میگیم شیعه به جوره، شیعه که بصیرت نداره تو کربلا با امام حسین نمیاد. الانش هم همینطوره، اون زمانم بود، زمانی که حضرت حجتم بیان همینه. به شما بگم روایت از حضرت هست حمقاء شیعه، این تعبیر حضرت در روایت حمقاء شیعه. ما اون چه از حمقاء شیعه، احمقهای شیعه میکشیم، گاهی از دشمنمون نمیکشیم. کسانی که جناح و بعوزه، یعنی بال پشه، بال مگس، وزنش از ایمان اینا بیشتره، از شعور اینا بیشتره. امام زمان فرمود ما از دست اینا چه کنیم؟ وقتی که به وحدت رسیدن مسلمین یا هر جامعه ای، اون وقت میتونه از سعادت همدیگه لذت ببرید. اگر میبینی اون برادر مسلمان، اون ملت مسلمان داره رشد میکنه، لذت ببر. مثل که شما تو خانواده خودت برادرت یا خواهرت اگر یک نعمتی بهش برسه ناراحت میشه یا خوشحال میشه؟ خوشحال میشه دیگه. میفرمود با همه مسلمین، بلکه با همه بشریت اینطور باش. مثل لذت بردن از اونچه که دلخواهشون هست. برای از بین رفتن عظمت و بزرگی جامعه همونقدر غمگین بشید که در برابر مصائب شخصی ناراحت میشید. همه چیز مسئله شخصی من فقط نیست. وجود این احساسات باعث میشه که هر کدام از جوامع و افراد جامعه در فکر همه جامعه و همه جوامع اسلامی باشن، خود رو جزء یک هیئت واحدی بدانن، فکر منافع و مزار جامعه در نظرشون کمتر از آینده شخصی خودشون و کارهای شخصی خودشون و نفع و ضرر شخصیشون نباشه. این احساسات و افکار فقط تو ذهنات نباید باشه یا سر زبان لغلغه لسان، باید توأم با عمل باشه. با عملت نشون بدی نگران بقیه هستی. همونطور که برای به دست آوردن نیازهای شخصی تلاش میکنی درباره عظمت کل مسلمین، همونقدر، حداقل همونقدر، لا باید خیلی بیشتر دل بسوزون، شبا بیخوابی بکش، نگران امت باش. اون بخشی از امتی که پیروان اهل بیت نیستن، محب هستن، پیرو نیستن، و اون بخشی از شیعه که محب اهل بیت هست، محبتش بیشتر از بقیه نسبت به اهل بیت، ولی او هم پیرو نیست و معرفت نداره، فرمودن نسبت به همه اینها مهربان باشید و کمکشون کنید اینا هم رشد عقلی و درک و معرفت پیدا کنن، هم صالح بشن، هم به سعادت دنیا و آخرت برسن. نگران همه باش، مثل پیامبر که نگران همه بشریت بود. لعلک باخ اون نفسک، خودتو کشتی، از پا در آوردی. خدا دیگه دلش برای پیغمبر میسوزه، خدا که خودش مأموریت داده، خدای متعال به پیغمبر، وسطش خدای متعال پشیمون میشه به نظر، میگه بابا اینجورم نگفتیم دیگه، تخباز بری، نه خواب داری، نه خوراک داری، نه آرامش داری، نگران بشری. قرآن میفرماد که نگرانی از این که چرا ایمان نمیارن همه. پس یعنی چی؟ یعنی ایشون نگران کفارم هست دیگه، درسته؟ نه، کفار ایمان نیاوردن. خدای متعال به پیامبر میفرماد که چرا اینقدر خودتو چی میکنی؟ ما علیک و ما علینا الا البلاغ، وظیفه تو این که اینو برسونی، لست علیهم به مسیطر، تو که مسلط بر اینا نیستی که تا اراده کنی کی مؤمن بشه کی کافر بشه، وظیفه تو انجام بده. باز شبا خوابت نمیبره که آقا یه عده‌ای هستن که هدایت نشدن، اونا چی؟ تو احد میزنن دندان رسول الله رو، پیشانیشو میشکنن، طرف آمده میگنم زیر لب چیزی میگه، گفتم حتما داره فحش میده به ما یا داره نفرین میکنه، دیدم داره میفرم عرض میکنه که اللهم اغفر لقومی انهم لا یعلمون، خدای اینا رو ببخش، اینا که دارن منو کتک میزنن اینا رو ببخش، اینا متوجه نیستن. اینه نگران حتی کسیه که داره کتکش میزنن. شما اینجوری باش، بعد ببین شیعه چه عزتی پیدا میکنه تو جهان. هم اسم شیعه، کاری کن بگن رحم الله جعفر، بگن اخلاق یعنی شیعه، عقلانیت یعنی شیعه، شجاعت یعنی شیعه، گذشت و انفاق یعنی شیعه، تقوا یعنی شیعه، امانتداری یعنی شیعه. اینا این تعابیر روایات ماست. فرمودن تشیع رو اینجوری تبلیغ کن که اگر فی مصر در یک شهری دنبال یک آدم عادل و امانتدار و صادق و راستگو میگردن تو باشی، که حتی کسایی که مسلمون نیستن، شیعه نیستن، بگن آقا این ما قبول داریم. فهمیدن اینه تبلیغ تشیع، نه فحش ناموس دادن به مقدسات مذاهب دیگه. ضمن اینکه توجه داشته باشیم اصلا تعریف امامت در نظر شیعه با تعریف امامت در منظر برادران اهل سنت اصلا یکی نیست. بعضی فکر میکنن که در اصل مسئله رهبری جامعه امامت فقط به معنی رهبری جامعه و زعامته و شیعه و سنی مثلا در شرایطش با هم اختلاف دارن. اصلا اینطور نیست، یعنی اختلاف از این مبنایی تره. شیعه معتقد اصلا امامت یه چیزی مثل نبوته، مسئله فقط زعامت و حکومت سیاسی نیست، یک بخشش مسئله حکومته. اصل مسئله که به ولایت باطنی و به عصمت اهل بیت مربوط میشه مسئله اون ولایت معنوی، ولایت باطنی، مرجعیت علمی اهل بیته که ولایت زعامتی و سیاسی از محصولات اینه، ولایت سیاسی از محصولات این ولایت عرفانی است. ای که میگن شیعه گفت آقا امامت از نبوت بالاتره، دیدم بعضی از اینا نمیفهم، حتی بعضی شیعه های هم نمیفهمن، خیال میکنن معنیش اینه که ائمه از پیغمبر بالاترن، پیغمبرن. بعضی اون طرف هم تبلیغ میکنن آقا ببینین اینا رو، اینا میگن اماماشون از پیغمبرا بالاترن، امامت از نبوت بالاتر. اصلا معنی این عقیده شیعه این نیست، معنیش اینه که نبوت باطنی اعم است از رسالت و امامت به معنی خاص. همه انبیا امام نیستن. خدای متعال به حضرت ابراهیم سلام الله علیه میفرماد حالا که امتحانات مختلف رو گذروند، فاتمهن، از امتحانات مختلف عبور کرد، نبی بود، حالا نبیی هست که امامم هست. یعنی حالا مسئولیت امامت و رهبری هم بهش میشه سپرد. یعنی همه انبیا قدرت و صلاحیت امامت و رهبری رو معلوم میشه چیه؟ نداشتن. اون امامت جهانی. خیلی از انبیا فقط مأمور تبلیغن. بعضی از انبیا به مرحله ای میرسن که علاوه بر نبوت امامت هم و رسالت هم دارن. این معنی این عقیده است. برایشان گفتن آقا این شیعه گفته که اماما از پیغمبرا امامت از نبوت بالاتر است، یعنی به این معنا که این متاسفانه بعضی از شیعه های من دیدم همین عقیده باطل رو دارن. اصلا معنی این بحث کلامی این نیست، معنیش اینه که آقا مسئله خلافت و امامت که این همه راجبش بحث میکنی شده یک سرگرمی، یک دکون که بری اساسی همه کینه های فرقه ای و اینا درست میکنی که او بمب به خودش ببنده بیاد تو حسینیه و مسجد بکشه، ای باز بگه باید اونا رو بکشید و اینا، ولی تهش شده یک سرگرمی، همیشه همه جا حرفش هست، هیچ جایم درست تعریف نشه و به لوازم عملیش هم پابند نباشه، یک شعار، تکرار مکررات و هیچ وقت محققانه و درست بحث نشه مستند که آقا مفهوم امامت در روایات پیامبر و اهل بیت و در خود قرآن شریف قبل از روایات چجوری تعریف شده، چیه لوازمش، مناشئش، ملزوماتش، ملزومات نظری عملیش، لوازم نظریش، اینا چیه؟ به جای این کار که تر بشه، همیشه احساسات باید تو قضیه امامت و ولایت تیز و برنده و کور که انگار کل عالم دشمن اهل بیتن، اینجوری بحث بشه. اما عقلها به تعبیر متفکران اسلامی عقلها سیراب نشن، عقلها نیرومند نشن. و این درست همون چیزیه که دشمنان اسلام و دشمنان اهل بیت آرزوشونه. اونا دلشون میخواد هی از ولایت و امامت بگی شما مبهم تعریف نکنی درست، فقط بر اساس او دوست و دشمن و جنگ و صلح را بندازی، ولی یک بحث شفافی نکنی که خدا شاهد اگه اینا درست بحث بشه کفارم قبول میکنن، اونایشون که منصف باشن. تعبیر حضرت رضا که میگن به کل بشریت اگه حرفای ما رو درست منتقل کنید، کم و زیاد نکنید، چرت و پرتای خودتون رو مخلوطش نکنید، حرفای ما رو بزنید، الناس لتبعونا، همه ی جهان دنبال ما را خواهد افتاد. های آخرین تجربه خود من یه سمیناری بود، اینا روشنفکران سوسیالیست و سران احزاب چپ و کمونیستای دنیا رو دعوت کرده بودن، از اروپا، آمریکا، آفریقا، آمریکای شمالی، جنوبی، اینا آمده بودن تو ونزوئلا. و هر کسی تو این سمینارا میدونین 10 دقیقه یه رو وقت میدن، مثل اینجا نیست که الان مثلا من 4 ساعت حرف میزنم اینجا گوشو مفت گیر آوردین. من یک بخش یه حرفای مناسب موضوع سمینار زدم و به هر کدوم یک گریز زدم به بعضی از آیات و روایات. در این دو تا جلسه چند بار همینا که همشون روشنفکران، نویسنده ها، سران احزاب، آدم های گردن کلفت اکادمیک و سیاسی حزبی روشنفکران چپ جهان بودن، بعضشون اصلا کمونیست و بیدین بودن، بعضشون سوسیالیست بودن ولی ماتریالیست نبودن. چندین بار به خاطر آیات روایت اینا کف زدن، صحبت های ما را قطع کردن به خاطر همین آیات روایت، به خاطر همین حرفای اهل بیت. و جالبه یکی از اینا که رفیق صمیمی دوقلوی سیاسی چگوارا بود، اسمش اورلاندو نمیدونم چی بود، الان یادم رفت، از کوبا آمده بود. این از اول دوران دانشجوییش با چگوارا با هم دانشجو بودن، با هم سلاح ورزیده بودن تو جنگای چریکی تا آخر، که بعد که چگوارا شده بود وزیر نیشکر، مثل وزیر نفت ما، اونا منبعشون شکر و نیشکره، وزیر نیشکر کوبا شد بعد از انقلابشون. این هم ایشون هم معاونش بود، میگفت ما همه جا با هم بودیم تا آخری که سلاح برداشت به اصطلاح برای صدور انقلاب کوبا رفت به سمت کشورهای دیگه آمریکای لاتین که بره، بعد بولیوی اونجا کشته شد. اونجا من آمدم باهاش برم، اصله برشم که برم، گفت نه دیگه، من وزیرم تو معاون وزیری، اگه هر دو بریم وزارت خونه میخوابه، من میرم تو نیا. میگفت اونجا ما از هم جدا شدیم فقط، که همونجا هم کشته شد این آقا. من یک آیه دو تا آیه از قرآن خوندم راجع به آیه کنز و چی، و یک حدیث از اهل بیت خوندم. این آدم مارکسیسته که بهش اونجا میگفتن چگوارای شماره دو، بلند شد ایستاده کف میزد، بعد جلسه آمد گفت اینا تو کتاب مقدس شماست، اینایی که گفتی اینا رهبران دینی تونن؟ گفتم بله، این در قرآن ماست، اینم در روایت ماست. گفت مطلقا کسی اینا رو نمیدونه، منظورش این بود، و الا کی ضد دین میشه؟ ما ضد این دین نیستیم. گفت من اصلا باور نمیکردم در یک کتاب مقدس در قرآن اینجور چیزا هست، رهبران شما این حرفا رو زدن. همین پیاده روی اربعین و قضیه کربلا و سید شهدا رو گفتم، که سید شهدا با 70 چند نفر جلوی 10,000 30,000 100,000 آدم وایستادن و چه کار کردن اینا، و بزرگترین راهپیمایی تاریخ بشر تو این اربعین شد، اینا سرسدش در نیاوردن، اینا مبهوت شده بود. یکی از همین چپای آمریکای لاتین میگفت که خوشا شما که حسین دارید، ما حسین نداریم، جهان حسین نداره. این اینجوریه معارف اهل بیت، زینت اهل بیت باشی و میشه بذار اونا هرچی فوش میدن بدن، ما درست حرفامونو بزنیم و با اخلاق عملی بحث بکنیم. بنابراین اصل امامت تعریفش اینا با هم متفاوته، ولی اینو بهش توجه. ببینید ما 3-4 روی کرد و جریان داریم در صدر اسلام، اینا رو گاهی تفکیک نمی کنیم از هم، ولذا تو استراتژی بحث با غیر شیعه گاهی دچار اشتباه افراط و تفریط میشیم، اصلی و فرعی درست نمی کنیم، اصل و فرع رو با هم جابجا می کنیم. اصل قضیه اینه که یه باندی هن، همین باند اموی ها، ابو سفیان و معاویه و یزید و این تیپا، که اینا بیش از همه تاریخ اسلام رو به لجن کشیدن، همون اول تاریخ اسلام، 100 هم نبودن، کمتر از 100، چند دهه حکومت کردن و اینا جنایتی در حق اسلام کردن که دیگه تا آخر تا قیامت جبران نشد و نمیشه. یک بحث، یک جریان، جریان امثال ابوبکر و عمر و اینا هستن، موضع شیعه در برابر اینا موضع انتقادی و اعتراضی است. یک جریان، جریان اموی ها و معاویه و ابو سفیان، موضع شیعه با اینها موضع عناد و دشمنی است. و جریانات دیگه‌ای هم وجود دارن، اینا رو، اینا همه هست، اینا همه حب و بغض برای اهل بیت و باید رعایت بشه، اما نحوه مواجهه با اینا رو باید ببینیم خود اهل بیت با هر کدوم از اینا چجوری مواجه شدن، مثل خود اهل بیت مواجه بشیم. امیرالمومنین سلام الله علیه به ابوبکر و عمر منتقدن، تو نهج البلاغه هم دیدید چه تعابیر به کار میبرن، تعابیرشون راجع به عثمان فرق میکنه باز با تعابیرشون راجع به ابوبکر و عمر. بعد نوبت به معاویه که میرسه دیگه جنگ واجبه. خب پس خود امیرالمومنین و اهل بیت اینا رو در یک طیفی تعریف کردن که میزان شدت و غلظت ادبیاتی که باید بحث انتقادی کرد متفاوته. ما میگیم تشیع خلافت بلافصل علی ابن ابی طالب به اهل بیت، و از این ادعا هم ذره ای عقب نمیریم، این حرف رو هرگز پس نمیگیریم. اما آیا موضع اهل بیت سلام الله علیهم در مورد چی و چی این همه یه جور بوده؟ من قبول دارم که انحرافات بزرگ از انحرافات کوچک شروع میشه. اصلا زیارت عاشورا چی میگه؟ اساس یک ظلم رو ممکنه کسانی بگذارن که خودشونم به تمام تبعات و لوازم بعدی ایزچی آگاه و ملتزم نباشن. مثلا این کسی بگه که ابوبکر دلش میخواسته که در سال 61 هجری کربلا اتفاق بیفته، آقا دنبال اینه بوده، ولی سنگ بنا رو وقتی کج میگذری، ها، از وقتی از مسیر فاصله میگیری، اول فاصله این دوتا با هم دیگه چیه؟ اینقدره. ولی وقتی ادامه پیدا میکنه 50 سال 60 سال فاصله ها اونقدر میشه. و الا یک روایتی دیدم در منابع اهل سنت، دیدم در منابع شیعه هم فکر میکنم باشه، عبدالله ابن عمر پسر عمر ابن خطاب که اویم با یزید بیعت نمیکرد دیگه، اول مخالف بود. سید الشهدا وقتی میخوان برن کربلا، این میاد پیش سید الشهدا و خیلی با ادب و احترام و دلسوزی صحبت میکنه که آقا اینا جنایتکارن، اینا شما رو به شما و اهل بیت شما رحم نمیکنن، من دارم میبینم که این جنایتکارای یزید و اینها چی میکنن. این همون کسیه که باباش فلانی بود، اصلا همین تعابیر. خب این حرفا رو میگه، نقل میشه تو روایت که ابو عبدالله به عبدالله ابن عمر میگن که ها، بعد اون میگه که الان برید فعلا یک مدتی تو کوههای یمنی جایی مثلا چیز شید، نجنگید با اینا، بیعت هم میخواید نکنید نکنید، ولی نجنگید، برید جایی مثلا مخفی شید، فراری بشید و اینا، تا این یزید حالا یکم بگذره ببینیم چی میشه، قضیه سرجام بشه، جان شما، حفظ جان شما واجبه و من نگرانم که این محاسن زیبای شما با خون سرتون خضاب بشه. من شبا خوابم نمیبر از ناراحتی اون چه که بر سر شما دارم میبینم خواهد آمد. خب یه حرفار عبدالله پسر عمر ابن خطاب به سید الشهدا میگه، درسته؟ سید الشهدا طبق این روایت بهش جواب میدن که افن لحاظ الکلام، به عبدالله ابن عمر میگن این چه طرز حرف زدن و استدلال کردنه، یا من حق میگم یا باطل، اگه حق میگم باید کنار من بیستی، اگه باطل میگم باید در برابر من بیستی و منو متقاعد کن که اشتباه میگم. بعد بهش میگن اگر بابات بود تو این صحنه طرف ما بود. من این روایت خیلی تعجب کردم وقتی دیدم. سید الشهدا به عبدالله ابن عمر میگن، میگن پدر تو ما باش مخالفی، منتقدیم بهش. میدونید که سید الشهدا بچه بودند که وقتی که خلیفه دوم رو منبر رسول الله نشسته بود، سید الشهدا کودکی بود، سنشون کم بود، رد شدن و گفتن این منبر مال بابای منه، مال پدر بزرگ منه، مال رسول الله. که بعد اونجا داره خلیفه دوم تو روایت، حالا سنداش من نمیدونم، بس فقط دارم نقل میکنم، رو میکنه به حضرت امیر علیه السلام میگه که یادش دادن، یعنی به این بچه، به امام حسین یاد دادن بیاد یه حرفا رو بگه. بچه کودکی بودیشون، گفت که این منبر مال جد منه، بیا پایین. اونجا داره عمر آمد بغل کرد امام حسین رو بوسید و بعد حضرت امیر فرمودن نه خودش یاد داره اینا رو. سید الشهدا مواضعشون روشنه، اما در این حال به عبدالله ابن عمر میگن که اگه بابات بود الان تو این صحنه فرق میکنه با اونجا، اینجا میامد طرف ما وای میستاد. اینقدر ابتذال کار یزید، اینقدر جنایت واضحه. خب این تفاوتاییست که گذاشته شده. ضمن این که ما گفتیم و میگیم انحراف بزرگ از انحراف کوچک شروع میشه. من اسس سنگ بنا، اگه تو سقیفه او اتفاقات نمیافتاد، مطمئنن شست در سال 61 هجری 50 سال بعد، نیم قرن بعد، اتفاقات در کربلا نمی افتاد، اینجور نمی افتاد. این درسته، اما توابع خواسته و توابع ناخواسته یک اتفاق، یا دانسته و ندانسته یک اتفاق، با هم فرق میکنه. بعد آقا بی اطلاع ان خیلی از تاریخ صدر اسلام، اصلا همین منابع اهل سنت رو ندیدن، نه شماها که شیعه این دیدین، نه خود اهل سنت میرن نگاه میکنن. اینقدر درگیری های داخلی که خب همونایی که با امیرالمومنین درگیر شدن، اینقدر خودشون با هم اختلافات عجیب غریب دادن که دارن که کسی اصلا نمیدونه، نمیگه اینا رو که آقا همین عشره مبشره، خود اینا هم دیگه رو تکفیر کردن. شما نمیدونم شنیدید تعابیر مثلا عایشه رو در مورد عثمان، وقتی خبر قتل عثمان رو میشنوه ایشون اظهار شادی میکنه. آقا طلحه، زبیر، خب اونم جز به همین عشره مبشره هم دیگه. خب خود اینا ببینید راجع به خلیفه سوم چی میگن، که طبق بعضی از نقل اهل سنت و شیعه اصلا شرکت داشتن. عبدالرحمن ابن عوف وقتی شورای شش نفره بین علی و عثمان دیگه نهایتاً می‌خواست تصمیم بگیره و نظرات دو به دو شده بود، نظر عبدالرحمن چی بود؟ تعیین کننده بود. عبدالرحمن کسی که آمد پیش امیرالمومنین گفت که من می‌خوام به تو رأی بدم، ما هممون تو رو شایسته‌تر می‌دونیم، حتی کونه که به تو رأی ندادن، اما باید بدونیم چجوری می‌خوای حکومت کنی، باید این روالی که بود ادامه حفظ بشه. بالاخره مخصوصاً در دوره زمان فهمیدن نه، کتاب و سنت پیغمبر بله، ولی روش دیگران برای من ملاک نیست، من به روش خودم عمل میکنم. رفت به عثمان، ایشون گفت که اینجوری، گفت نه آقا هر چی بگید قبوله، ما رأی بدین هر چی بگین درست. عبدالرحمن، رأی عبدالرحمن تعیین کننده شد، شد 3-2، جناب عثمان شدن خلیفه مسلمین. چند سال گذشت، از چندین نفر از اصحاب درجه اول پیامبر به خاطر انتقاد و اعتراض به بعضی از مفاسد مالی و اقتصادی و قوم و خیشبازی و قبیله بازی تو حکومت و به خاطر نهی از منکر و انتقاد مورد مجازات های سنگین از طرف دستگاه قرار گرفتن. عبدالله ابن مسعود رو که مسئول بیت المال بود چنان کتکش زدن که با این کتکا مرد، به خاطر اینکه دهن به دهن شد. عمار آمد انتقاد کرد، چنان کتکش زدن که دست و بالش شکست. ابوذر انتقاد کرد، زدنش و بازداشتش کردن و تبعیدش کردن. دیگران هم اینطور بودن. حالا اینا علوی بودن، بقیه که با حضرت امیرم نبودن اونا هم همینجور درگیر شدن. سعد بن ابی وقاص با خلیفه سوم درگیر شده، در حدی که از بیت المال سهمش از بیت المال قطع میشه. حتی همین عبدالرحمن اوف درگیر میشه، دستور میده بنزنش بیرون، هر چه مسئولیت درش میگیرن از بیت المال سهمش رو قطع میکنه. عبدالرحمن اوف مریض شده، در بستر مرگ، خلیفه میاد عیادتش، اجازه نمیده. خلیفه میگه این حرفا نیست، میاد تو، ما همه رفیقیم، اصحاب پیامبر بودیم، میاد تو. عبدالرحمن روشو برمیگردونه این طرف، همون کسی که خودش رأی داده، و تا مدت ها دچار بازداشت بود، بازداشت خانگی بود. یه وقتی که ابوذر داره تبعید میشه، حضرت امیر پیش عبدالرحمن میان، میگن که ببین تو مسئول تبعید ابوذری. عبدالرحمن اوف میگه به من چه، من چه کاره، سر پیازی ما یا ته پیاز، منو که شما میبینید که من با هم رابطه نداره، ما با هم قهریم. امیرالمومنین فرمودن اون روزی که آمدی و حرفو به من زدی تو شورا، تو مسئول همه این اعمال هستی. عبدالرحمن چی گفت؟ شمشیر شکتر آورد کشید، گفت من حالا حاضرم با همین شمشیر با خلیفه بجنگم، اگر شما حاضرید بجنگید. همین عبدالرحمن. حضرت امیر فرمود نه او درست بود، نه این پیشنهاد درسته، نه او کار درست بود، نه این پیشنهاد درسته، من دعوت به جنگ مسلحانه علیه خلیفه نکردم، دارم به تو میگم اون نظری که اونجا، اون رأیی که دادی، عواقب اون رأی، هر اتفاقی بیفته شما مسئولی. الان دارن ابوذر رو تبعید میکنن به ربزه به خاطر انتقاد و نهی از منکر به مفاسد اقتصادی. تو حق نداری اینجا سکوت کنی، تو مسئولی، این تبعید هم تو هستی. عبدالرحمن میگه تو که شما که میدونی که او اصلا منو راه نمیده، منم باش قهرم، مدتاست ما اصلا رابطه نداریم، سهم من از بیت المالم کم کرد و قطع کرده، شمشیر کشیده که من میخوام بجنگم. اینقدر از این چیزا آقا تو اسناد هست، کسی نمیدونه. برمیدارن وقتی یک مرتبه همه اینا رو یک کاسه میکنن، راجع به همه هم یه چیز میگن. اصلا اینجوری نبوده، اینقدر مسائل پیچیده است، دوستی ها، دشمنی ها، ائتلاف ها، درگیری ها سر مسائل مختلف. همین سعد بن ابی وقاص رو طبق نقل منابع اهل سنت هست که ایرو اصلا معاویه مسمومش کرد، کشتش. حتی در مورد عایشه روایاتی هست که معاویه مسمومش کرد. وقتی حجر شهید شد از یاران امیرالمؤمنین به دست معاویه و از اصحاب پیامبر، داره که عایشه گفت همین علامت کفر معاویه بسه برای جنگیدن با او. میخوام بگم اینقدر از این حرف، نمیخوام بگم کی خوبه کی بده، میخوام بگم اینقدر از این چیزا هست که اصلا اینا رو کسی تحقیق نمیکنه. همینطور از سربسته خیال میکنن یک تاریخ سربسته واحدیه، اینطوری نیست، اینقدر پیچ و خم داره، اینقدر حرفا هست. من معتقدم از منابع اهل سنت تقریبا 90% عقاید و مواضع شیعه قابل اثبات است، دنبالش نرفتی. بیش از 90% حرفایی که ما به عنوان شیعه میشناسیم تو خود منابع اهل سنت هست، تندترش هم هست، منتها چون اهل سنت خیلیشون نمیدونن، وهابی ها و تکفیری ها هم که نمیخوان اینا پخش بشه. میدونین الان دارن منابع اهل سنت رو سانسور میکنن، الان آل سعود و وهابی ها حتی منابع حدیث اهل سنت رو تو این 20-30 سال یه عالمش رو سانسور کردن. یعنی کتابای معتبر منابع اصلی اهل سنت در روایت در فتوا اونایی که 80 سال پیش چاپ شده 50 سال پیش چاپ شده با اونایی که الان داره چاپ میشه بسیارش متفاوته. اصلا رسما یه مرتبه قلمبه 30 تا حدیث از توش در میاره، بده که احادیث و منابع خود اهل سنت هیچ چیزی برای وهابیت باقی نمیگذره. یعنی بنده با منابع اهل سنت کفر وهابیا رو اثبات میکنم، کفر قطعیشون رو با منابع اهل سنت اثبات میکنم. من با منابع اهل سنت ولایت اهل بیت را اثبات میکنم. نه که من که میگم، منظور من نوعی خودم رو نمیگم، میخوام بگم اینا قابل اثباته. ما این سرمایه رو گذاشتیم کنار، بعد یه مرتبه با یک ادبیات تکفیری کل اهل سنت دشمنان اهل بیتن. خب اینا روش درستی نیست. خود ائمه، خود اهل بیت اینطوری عمل نمی کردن. حتی مخالفینشون رو طبقه بندی می کردن، با هر کسی به زبان خودش به روش خودش بحث می کردن. سعد بن ابی وقاص وارد بر معاویه میشه، میگه سلام ایها الملک، چطوری پادشاه؟ معاویه میخنده میگه چرا منو خلیفه صدا نمیزنی؟ سعد میگه برای که خودت هم میدونی تو خلیفه نیستی، تو شاهی، تو شاهی. خب اینا میخوام بگم اینقدر اینا اختلافات داخلی بین خود این بحثا هست. شما میدونین که جناب ابن خطاب دختر ابوبکر رو کتک زده و شلاق زده به خاطر اینکه گریه کرده بر مرگ ابوبکر. یعنی همون کاری که به حضرت زهرا نقل میکنم من در منابع شیعه که ایشون سیلی زد و چه کرد و اینا، در منابع خود اهل سنت که ایشان دختر ابوبکر ام فروه رو کتک میزنه به خاطر اینکه ابوبکر از دنیا رفته، دخترای ابوبکر دارن گریه میکنن، عزاداری میکنن. عمر ابن خطاب میاد در خونه، میگه که به غلامش میگه برو بگو بیاد بیرون. نمیاد بیرون. اینو جناب عایشه نقل شده که عایشه میاد دم در به عمر ابن خطاب میگه چیکار داری با خواهرم؟ میگه بهش بگو ساکت باشه، داره زجه میزنه. مگه پیغمبر نگفت گریه نکنین، زجه نزنین؟ عایشه میگه نخیر، پیغمبر نگفته. من پیغمبر رو حتی بیشتر میشناسم. پیغمبر گفته زجه و زاو سر صدا و کفر و اینا نگین، نگفته گریه نکنین. اونجا نقل میشه که عمر ابن خطاب در منابع اهل سنت، من همه منابعش دارم، به غلامش میگه برو تو دختر ابوبکر رو بگیر بکش، اگر نیامد بکش بیارش بیرون، میخوام ادبش کنم. و میاد با شلاق میزنش. یعنی میخوام بگم ایشون دختر ابوبکر رو به خاطر گریه بر ابوبکر کتک زده. روحیش اصلا اینجوریه، ایشون خواهر خودش اصلا اخلاقش اینجوری بود. روحیش حضرت امیر تو نهج البلاغه میگن ایشون اصلا مزاجش خشنه. ایشون خواهر خودش رو شنید خواهرش مسلمان شده، شلاق دستش گرفت، هنوز خودش مسلمان نشده بود، آمد که اصلاح فرهنگیش کنه، آمد با شلاق بزنه. گفتن تو مسلمان رو میری برو بر میزنی، خواهر خودت و شوهر خواهرت مسلمان شدن. شلاق بعدش آمد خانه که خواهر و شوهر خواهر خودشو بزنه برای دفاع از مقدساتش، که اونجا داره که شوهر خواهر ایشون مخفی شد از ترس ایشون و خواهرش با ایشون حرف زد و مسائلی که بعد خودش منجر شد به اسلام آوردن ایشان. تاریخ رو درست بخونیم، منابع همه مذاهب رو درست ببینیم، اون وقت حقانیت مکتب اهل بیت از منابع سایر پیروان مذاهب اسلامی اصلا اثبات میشه، ولو نه در حد قلش. پیامبر فرمودن ان الله بعثنی بشیرا و نذیرا، خداوند مرا فرستاد به سوی بشریت با خبرهای خوب و خبرهای بد. بشیر بشارت یعنی خبر خوب، مژده. نذیر انذار یعنی اخطار، خبر بد. بعد فرمودن میدونید کیا بیشتر به من کمک کردن و کیا بیشتر جلوی من ایستادن؟ فحالفن شبان و خالفن شیوخ، بیشترین کسانی که با من هم پیمان شدند، هم قسم شدند، جوانان بودند. بیشترین کسانی که در برابر من ایستادند و با من مبارزه کردند پیرا بودند، نسل قبل بودند. پرچم توحید و عدالت رو دوش شبان و جوانان بود. پیامبر فرمود من با جوانا
جزیره العرب رو فتح کردم، یعنی اسلام رو اینا با آوردن جلو. در روایت داریم زمانی که حضرت هم تشریف بیارن، قالب سپاه نبرد انقلاب جهانی و حکومت عدل جهانی که تمام این رژیم های دنیا سرنگون میشن یا اصلاح باید بشن یا سرنگون خواهند شد. شما یک نمونه شدید، یه مرتبه 4-5 تا رژیم افتاد ولی اونا دوباره زیرش شمعک و ستون گذاشتن و این تا آخر ادامه پیدا نخواهد کرد، اینا موقته. این اتفاق یه جوری خواهد افتاد که یه مرتبه کل این 100 تا 200 تا حکومت عالم زنجیره ای سقوط خواهند کرد، ملت ها میان تو صحنه. وقت اونجا تو خط مقدم جوانان هن. تو روایت داریم که اون انقلاب بزرگ جهانی و حکومت عدل جهانی هم سربازانش غالبا جوانان هن. بینشون که میگردی پیرتر پیدا میکنی. بنابراین اینا تعارف و اینا نیست، شما بدونید این اهمیت این سن و این عمر و اینا مسئولیت میاره، نه تفاخر و پوز، مسئولیت میاره برای شما. حالا این مسئولیت، من از این آیه کریمه قرآن شروع بکنم بعد وارد بحث بشیم. مبانی، یه سری مبانی رو میخوام اینجا بهش اشاره بکنم که این مبانی بهش ظاهر آکادمیک و روشن فکری هم میدن، ولی اینا مبنای سازشه، اینا مبنای خیانت به ملته. اولا خدای متعال در قرآن میفرماد به پیامبر نگاه کنید ببینید ایشون چگونه عمل کرد، این الگوی شماست، بهترین الگوی ایشونه. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، یه نمونه، یه الگو، دنبال الگو میگردید. شما ممکنه بگی آقا اگه الگو نبود تمام ارزش‌ها هم به ما میگفتن، آخرش ما ممکنه بگیم خب حالا چه جوری مگه میشه؟ پیامبر و اهل بیت الگوین، نگاه کن ببین اینا میشه. الگوهای غیر معصوم هم دارید، اونا رو هم نگاه کن ببین اینا هم که معصوم نبودن، اینا مثل ما و شما هم دیگه، ولی اینا مثل معصوم با فاصله ای عمل کردن. این اسوه برداری، الگو برداری، یعنی تقریبا جز مواردی که خاص پیامبره و قابل الگو برداری نیست، مثل مسئله رسالت و وحی، در تمام ارزش‌های الهی انسانی پیامبر الگوی ما میتونه و باید باشه. مثلا در قرآن میفرماد که خداوند به پیامبر میفرماد که مسئولی چه مسئولیتی داری، میفرماد یا ایها النبی انا ارسلناک، ما تو را فرستادیم به سوی بشریت شاهدن و مبشرن و نذیرا، یک شاهد بر بشریت باشی، نمونه ای باشی و شاهد تو صحنه باشی، غائب از مردم نباشی، شاهد بر بشریت باشی، هم در محضر بشریت باشی ببینن تو رو به عنوان یک الگو و نمونه، هم اونا در محضر تو باشن از راه دور با بشر حرف نزن، باید بری تو متن مردم شاهد باشی بر مردم. مبشر، خبر خوب رو به بشر بده که امیدوار بشن، انگیزه پیدا کنن، حرکت کنن. نذیر، خبر بد رو بده که بترسن، مغرور نشن. در تمام اینا پیامبر اسوه است، یعنی شما، ما و شما هم در حد خودمون باید همین کار بکنیم، در حد خودتون شاهد باشید تو هر جمعی که هستید، مبشر باشید و نذیر باشید. و داعیاً الی الله باذنه، دعوتگر به سوی خدا به اذن خدا. اینا قرآن میدونید کلماتش حساب شده است، یعنی قرآن یک کلمشه، یک حرفشه، نمیشه برداشت یک کلمه دیگه به جاش گذاشت، رو تک تک حروف و کلمات باید فکر کرد. به جای من نمیشه ان گذاشت، هر دیگه آقا هر دو معنیش ازه. به جای الا نمیشه چی گذاشت، به جای الا نمیشه اینا نمیشه، اینا هر معانی فرق میکنه. مثلا وقتی میفرماد داعیاً الی الله باذنه، 4 تا کلمه، 4 تا نکته دست کم درش هست، 4 تا مرزه، 4 تا دکترین در این بیان شده. یک، دعوتگری، چون یک دینداری هست که میگن ما خودمونو نجات بدیم، دلمون پاک باشه، بقیه چیکار داریم برای خودت دردسر درست میکنیم. داعی، دعوتگر نباید باشه، میفرماد دایی باید بشه، دعوتگر، یعنی باید تلاش کنی این پیام رو به کل جامعه منتقل کنی، این حرکت رو، بعد انقلابت رو به کل جهان باید صادر کنی. داعیان، دعوتگر باید بشی، باید داد بزنی، باید حرف بزنی، خونسرد نشینی. الالله، هدف الله، نه دعوت به خود، نه دعوت به طاغوت ها، نه دعوت به این مکتب و من، نه دعوت به ثروت، دعوت به قدرت، دعوت به جهل، دعوت به الله به اذنه. ممکنه بگه مگر باز اجازه هم میخواد دعوت به الله؟ فرمود بله، بله که دست کم این اذن حداقل این معنی رو اینجا داره که کسانی دعوت به خدا و معنویت میکنن بدون اذن خدا، یعنی دعوت نادرست. خداوند خودش فرموده چطور دعوت به من بکنید، منو چطور به بشر معرفی کنید. این دعوت الله به اذن الله باید باشد، یعنی خداوند روش و معیارها و چگونگی دعوت به خودش رو آموزش داده به پیامبر. ما باید ببین دعوت الا جهت، الا یعنی جهت، دعوت بی جهت نه، الله هدف، به اذنه قواعد و معیار دعوت. چهار تا کلمه، چهار تا مطلب فوق العاده مهم که همین چهار تا هر کدوم جواب چندین مکتب و دین و جریان همین امروز تو دنیاست. بعد می‌فرماد به سراج منیرا، چراغ باشید، مشعل باشید. و هم نه مشعل و چراغ خاموش، چون بعضیا چراغن ولی خاموشن. سراج باش ولی منیر باش. بعضیا سراجن اما منیر نیستن، بعضی هم که سراج نیستن. سراج منیر یعنی رو چراغ، این چراغیت، استعداد چراغیت باید دارد باشه، این راهنمایی بتونه بکنی، بتونه روشن کنی. بعدم بتونه کافی نیست، باید روشن کنی، چون ممکنه یه آدمایی باشن توی جوامعی یه عالمه چیز میدونن، گوشه خونه هاشون نشستن، میگه برای خودم دردسر درست نکنم. میدونه نور داره ولی روشن نمیکنه برای دیگران راه رو نشون بده، اونا رو از اشتباه خارج کنه. بعد از همه اینا میفرماد و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا، به مؤمنین بشارت بده، نذار تردید کنن، شک کنن، مایوس بشن، خسته بشن، بگن آقا تا کی؟ گفت طرف آقا 35 ساله همین میگه شرایط حساس کنونی، این شرایط حساس کنونی بالاخره کی تموم میشه؟ قرآن جواب میده بگو هیچ وقت، او کنونیش اشتباهه. تا انسان انسان است شرایط حساس است، تا بخوای انسان بمانی شرایط تو حساس، مگر که وابده بگی نمیخوام انسان باشم، فقط میخوام زندگی کنم دیگه، شرایط حساس نه کنونی نه آینده نه گذشته دیگه نداری. اگر یک جامعه تصمیم بگیره وابده دیگه شرایط حساس کنونی واقعا نیست، اصلا دیگه شرایط حساسی وجود نداره، ولی تا انسانی و بخوای انسان بمونی شرایط حساسه، اون کنونیشو بردار، حساسشو بر ندار. خداوند میفرماد به مؤمنین بشارت بده، مژده بده، بگو خسته نشید، مایوس نشید، واندید، شک نکنید تو این مسیر. بان لهم من الله فضلا کبیرا، اولا لهم اول میاره یعنی یک سهم ویژه‌ای برای شما گذاشته شده، مقدم میاره یعنی تخصیصی درشه، یه چیزی برای شماها، برای شما مؤمنین، برای شما که مشکلاتو دارید تحمل میکنید یه چیزی کنار گذاشتیم. چی هست؟ فضل است، یه چیز معمولی نیست. خب از این فضل معمولی ها نباشه باز، نه، فضلا کبیرا، خدایی که بزرگ، بزرگترین منشأ تنها از عظیم و واقعی در یه عالمه، او میگه این فضلی که برات گذاشتم کنار برای شما، برای مؤمنین، انقلابیون، فداکاران، این فضل کبیره، چیز بزرگیه. و من الله، از طرف خداست، هدیه ویژه خداوند برای اونایی که خسته نشن و الگو برداری کنن از پیامبر این مسیر رو ادامه بدن. این آیه رو اول من خوندم که دوستان بدونن با چه سبک نگاهی ما باید نسل جوان انقلابی چجوری و چرا باید تو صحنه باشه. یک نگاه هم نگاه امامه، این خادم امام آقا عیسی بود. یه وقتی من ازش پرسیدم به خاطری از امام بگو، گفت یه وقت تو حیات داشت امام و احمد قدم می‌زدن، بعد سید احمد، مرحوم سید احمد به امام گفت که آقا دنیا بین دو تا ابرقدرت تقسیم شده بود دیگه، دو تا تصمیم میگیرن برای همه، هنوز حرفش تمام نکرده بود ایشون، امام گفت سه تا ابرقدرت، سومش ما. یک کس اینجوری نگاه میکنه میگه دو تا ابرقدرت چیه؟ سه تاییم ما هم هستیم، منتها اونا بر اساس سیطره و سلطه و امپریالیسم و ظلم بنا شدن، ما باید یک ابرقدرت جهانی بشیم در دفاع از عدل و حقوق واقعی بشر، دفاع از مستضعفین. یه ابرقدرتی باید پیدا بشه جلوی دو تا ابرقدرت وایسته. امام اینجوری حرف میزنه، او میگه ما میتوانیم تو وصیت نامش یه دی، میگه ما نمیتوانیم. اون میگه ما باید هر جا ظلمه ما در حد توان حضور داشته باشیم. اینا میگن آقا ما باید بگیم فلسطین به ما مربوط نیست. مسئله داخلی اعراب و صهیونیستا و ایناست، ان شاءالله با هم دیگه یه جوری حل کنن، ما هم شیعه میام پخش میکنیم و اینها. هر دوشون باشن، اسرائیل باشه، فلسطین باشه، قاتل باشه، مقتول باشه، هر دو محترمن، جلاد شهید آشتی کنیم با هم، مجلس عروسی بین جلاد و شهید. میانه روی میگیم چیه؟ نه سازش نه نبرد. یعنی چی؟ بین سازش و مبارزه یک حد میانه باز ما داریم. نه سازش میکنیم تسلیم میشیم، نه مبارزه میکنیم. پس چیکار میکنیم؟ بله؟ توافق؟ توافق یا آره توافق همینجوره. توافق یا توافق به سبک حفظ عزت و حقوق توست ها، یا توافق بدون عزت و حقوق توست. یعنی یا توافق ارباب با بردش، ارباب و برده هم توافق میکنن. اون میگه ببین داداش تقسیم کار میکنیم، تو صبح تا شب کار میکنی، من صبح تا شب میخورم، باز من صبح شب تا صبح، باز من میخوابم، باز تو شب تا صبح کار میکنی، تقسیم کار میکنیم با هم. توافق آره. خب برد برد اینجوریه، او برد برده که اونا حالا هی مجبور میکنه منو یک چیزی که نمیخوام بگم میبگم. ببینید برد برد، دقت کنید رو، برد برد حرف درستی است. کجا؟ در یک معامله و تجارتی که سیاسی یا اقتصادی بین دو طرف که هر کدام به حق خودشون چیان قانه، هیچ کدوم بنا ندارن اون یکی دیگر رو له کنه، به حقوق او تجاوز کنه. برد برد یعنی ما دو نفر، ما دو تا کشور، ما دو تا جریان میشینیم با هم مذاکره میکنیم، معامله میکنیم، همه حقوق تو برای تو محفوظ، همه حقوق منم برای من محفوظ. این میشه چی؟ برد برد. اینا چی میگن؟ اینا میگن ما آقاییم، شما جز بردگان ما خواهید بود، ما هزاران بمب اتم داریم، شما غنی‌سازی غیر نظامی هم نباید بکنی. خب ما میگیم شما 100 میلیارد پول خودتونه، ما توقیف میکنیم، بعد نیم میلیارد قطره قطره میدیم، او هم ما میگیم چی کجا مصرف کن کجا مصرف نکن، بعد شما فلان بعد ما فلان. اینا برد برده ها؟ چی؟ نرمش قهرمانانه خوبه، نرمش اگه قهرمانانه با خوبه، ولی نرمش غیر قهرمانانه بده. آره. حالا بس ببینید، البته من ای آقا که اونجا او حرف زد منو کشون توی وادیا، به این قضایی نظر نداشتم. من الان به شما بگم بنده همچه عقیده ندارم که الان خیانتی شده و فلان و اینا. به قول یکی از دوستان میگفت آقا نه فتح الفتوح شده تا الان، نه خیانت شده. این که حرف ما اینه، من دارم راجع به کسای دیگه صحبت میکنم که شروع کردن توی رسانه ها، توی بعضی جلسات دانشگاهی دارن ذلت رو تئوریزه میکنن. حالا نمونه از حرفش فرصت بکنه براتون بدون که اسم افراد رو ببرم، دارن صریح میگن اصلا بدون وابستگی نمیشه پیشرفت کرد. اصلا میگن شما بیجا میکنی میگه استقلال آزادی جمهوری اسلامیه. اصلا استقلال چیه میگی؟ ما از کسایی داریم حرف میزنیم که تو دانشگاه های ما دارن تدریس میکنن و حتی کارگزاران دولتی رو تربیت میکنن توی دانشگاه های مختلف در این کشور، که اصلا تزشون اینه که وابستگی و استقلال یک توهمه. ما باید حزم بشیم در سرمایه‌داری جهانی و باید واقع بین باشیم. واقع بین یعنی چی؟ یعنی اونا اربابن، ما نوکریم دیگه، دو تا ارباب که نمیشه که. ولی اگه میخوای نوکر موفقی باشی، نوکر دو جوره، یکی نوکر واقع بین موفق، یکی نوکر نادان گستاخ. این نوکر اولیه پیشرفت هم میکنه، مدال میگیره، درجه میگیره، حقوقش اضافه میشه، نهار بیشتر بهش میدن. این نوکر دومیه، برده شورشی، این آقا که نمیشه که هیچ وقت، تو دهنش میخوره و چی؟ هزینه بیشتر میده، شلاق میخوره، تحریم میشه، ترور میشه، جنگ را میندازن علیهش، میزننش، لتو پارش میکنن. مسئله اینا، ما با اینا مشکل داریم. و الا بحث من اصلا اون برد بردی هم که شما گفتی، ببین دوباره تأکید میکنم، اصل در تمام معاملات اسلامی اتفاقا برد برده. قرآن صریح میفرماد حتی اگر با مشرکین و کفار معامله میکنید، نباید تصمیم برنامه‌ریزی کنید برای که کلاشو برداری. این سریع قرآنه. فرمود تبروهم، مشرکینی که با شما سر جنگ ندارد خداوند مخالف نیست که شما حتی به اونها خدمت کنید، نیکی کنید، کمکشون کنید. توی کشور حتی لا مذهب زلزله میاد، قرآن میفرماد بیر کمکشون کنید. مشرکن، مثلا بت‌پرست اصلا، احتیاج داره، از گرسنگی داره میمیره، شما باید کمکش کنی. این فرمان قرآنه. این سبک، میدونید در زمان پیامبر مکه با مدینه در جنگ بود، خب دست مشرکین بود، مکه قحطی آمد، گرسنگی آمد، پیامبر فوری دستور دادن چند تا کاروان از مدینه غذا ببره مکه برای مشرکین. اینا گفتن ای ما که با شما جنگ داریم، شما رو اینقدر میکشیم، شما رو که 10 سال تو مکه شکنجهتون کردیم، اینقدر اذیتتون کردیم، باز برای ما دارید چیز میفرید؟ پیامبر بفرمود بله، ما با عقاید شما، با این روش زندگی شما مخالفیم، ما با شرک مخالفیم، با شما مخالفت، دعوای شخصی من ندارم با شما. که رضا وقتی هم پیروز شد فرمود بعضی مسلمان ها گفتن الیوم یوم الملحمه، امروز روز کشتار و انتقامه، حساب اینا رو باید بذاریم کف دستشون، این همه ما رو اذیت کردن، 20 و چند سال ما رو کشتن، شکنجه دادن. پیامبر فرمود نه، الیوم یوم الملحمه، امروز روز بخشش و مرحمت. فرمود همه تون یک جا بخشید، همه جنایتایی که در حق ما کردید، شکنجه ها، کشتن ها، قتل، تجاوز، غارت، فرمود همه رو بخشید. خب اسلام اینو میگه آقا، برد از سیاست برد برده. کسی آمد پیش پیامبر گفت که آقا یک معامله شیرینی کردم امروز. گفتن چیکار کردی؟ گفت یک غیر مسلم، یک کافر مسیحی رو کلاش برداشتم گرد تا گرد، یک زمینی رو چند دو برابر اصلا چقدر قیمت گرونتر خلاصه بهش انداختم آمد. پیامبر عصبانی شدم، فرمودم بیا کردیم چیکار کردی شما؟ فرمودن لهم مالنا و علیهم ما علینا، مسلمان نیست ولی داره تو جامعه اسلامی اعتماد به ما کرده، زیر تو حکومت ما داره زندگی میکنه، تو به چه حقی کلاشو برشتی؟ لهم مالنا، حقوق اونا حقوق ماست، علیهم ما علینا، ضرر اونا ضرر ماست. فرمودن میری سریع بهش میگی و حقشو بهش میدی یا معامله رو فسخ میکنی؟ یعنی برد 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 باخت اینجوری، یعنی یکی کلاه برداره یکی کلاهشو برداشته میشه. معامله مگه باید یک طرف ضرر کنه؟ دو طرف باید سود کنن. پس اسلام طرفدار برد برده، منتها توی یک معامله عادلانه. اما در نبرد حق و باطل ما برد برد داریم. بله، مثلا میگیم حسین و یزید یک جوری با هم مبارزه کنین که برد برد تموم بشه آخرش. پیامبر و ابو جهل، درسته شما با هم مخالفید، مشکلاتی دارید، ولی یک کاری کنید برد برد تموم بشه، جون ما ختم به خیر بشه انشالله. برد برد یعنی چی؟ مگر مسئله معامله است؟ مگر همه چیز معامله است که بگی کی برد کی باخت؟ حق عدل قابل معامله نیست، حتی برد و باختم توش نباید مطرح باشه، چه برسه به برد برد. تو باید از حق دفاع کنی. خب مشرکین آمدن به پیغمبر، میدونید یکی از قبایل مشرکین، از قبایل قوی، این دید مبارزه دیگه نمیتونه بکنه با پیامبر، اینا آمد گفت آقا بیان یک معامله برد برد امضا کنیم. پیامبر گفتن چجوری؟ گفتن که ما مسلمان میشیم و با شما متحد میشیم و اینا، آشتی و صلح و اینا، منتها بتامونو نباید بشکنیم، بتا رو نمیشکنیم، بتا رو منتها از ملعه ها میبریم تو خونه هامون، گاهی تو خصوصی یواشکی مخفیانه بت پرستی هم بکنیم، بتا رو نشکنیم. این میشه برد برد، هم بوتا موندن هم اسلام آمده. پیامبر فرمود که نه، این با اصل اسلام ناسازگاره. اصلا اسلام آمده برای مبارزه با اصل اینجور خرافات، اصلا اینجا معامله این نیست. ضمن این که این اتفاقا برد برد نیست، اتفاقا شما بوتاتون رو نگردارید، بازنده اصلی شمایید، ما میخواییم شما ببرید، با بوت پرستی نمیبرید، میبازید. بعدم ما و شما با کسی تعارف نداریم، میره بدون امام اعلام کرد، گفت اگر خمینی هم از این مسیر منحرف بشه این ملت میندازن کنار، انقلاب و ملت ما شخص محور نیست، هیچ کس، هر کس هر کی میخواد باشه، میخواد رئیس جمهور باشه، میخواد رئیس مجلس باشه، قوه قضاییه باشه، هر کی میخواد باشه، حتی رهبر، اشخاص هرگز اصالت ندارن، ارزش ها، شعارهای توحید و عدالت، اینا معیار ماست. امام گفت اگر یک روزی دیدید منم میخوام سازش کنم با ظلم، از من عبور کنید، همه اشخاص رو منطق اسلام اینه، میگه تمام مسئولینتون رو زیر نظر داشته باشید. امر به معروف نهی از منکر واجب شرعی مثل نماز. چهارچشمی مسئولین رو مراقبت کنید. ببینید اینا تو اقتصاد چی میگن، تو سیاست خارجی چی میگن، تو مسائل فرهنگ داخلی چی میگن. هر جاش درسته تاییدشون کنید، تشکر کنیم، حمایت کنید. هر جاش از مسیر میره بیرون محکم بایستی جلوشون، هر کس میخواد باشه. امروز رهبری با خبرگان تو اخبار رادیو دیدم گفت که به مسئولین فرهنگی، نمیدونم کشنی بدین اخبار، گفت به مسئولین فرهنگی میگم که با فرهنگ این مملکت، با فرهنگ جامعه شوخی نکنین. شما برادرها و خواهرها وظیفتون نظارت بر حکومت، این تکلیف شرعیتونه در همه دولت‌ها. من زمان همین دولت قبلم که بعضیا میگفتن آقا اینا دیگه حالا به ارزش اینا، البته نزدیکترم بودن در یه جهاتی اون اوائل، به خصوص دور اول و آخر، تا یک جایی من خودم به عنوان یک وظیفه شرعیم چیزایی میدیدم که خلاف میدیدم، نامه‌های خصوصی یا صحبت حضوری در جمع شورا کردم که من خب بیرون که منعکس نشده، ولی تندترین عباراتی که میشد من گفتم و نوشتم دیگه، از تندتر نمیشد حرفی زد. گفتم ببین آقا این شعارهایی که شما دادی، شعارهایی بوده که قبل از اینکه شما بیاید تو میدون از یک دهه پیش اینا رو دوستان و امثال اینا داشتن میگفتیم، ما اینا رو گفتیم. این یک موجی توی جامعه ساخته شد، 10-15 سال روش کار شد، موجی ساخته شد، شما آمدید با همین شعارها دولتی تشکیل دادید. شما که اینا رو، این حرفا رو که شماها درست نکردید، که شما که تولید کننده این حرفا نبود، شما مصرف کننده این حرفا بودید. یه جایی هم خدمت کردید، جایی هم صدمه دارید میزنید. یک ذره تو دلمون نباید باشه که آقا اینا مثلا اینا فامیل ما یا قوم ما یا حرفاشون با ما چی، حرفا نیست. ملاک رو بذار جلوت، یک نگاهت به معیارهای اسلامی، به مصالح این ملت، یک نگاهت به کل مسئولین. بعضیشون نمیدونن، آگاهی باید بهشون داد. بعضیا میدونن نمیخوان، باید اصلاحشون کرد یا افشاشون کرد. بعضیا میخوان نمیتونن، اونا رو باید کمکشون کرد. این وظیفه شرعی ما و شماست، امر به معروف نهی از منکر. دوستان فرمودن این جلسه یک یادبودی هم برای مسلمانان آفریقای مرکزی هم هست که قتل عام شدن به دست، در واقع باید گفت به دست دست‌های پشت پرده، که معمولا از زمینه‌های نژادی و دینی و مذهبی سوء استفاده می‌کنند و مشتی نادان و عوام رو تحریک می‌کنند و جلوی صحنه به مصاف دیگران می‌فرستند. اتفاقی که در خب دیگه هر کار داریم بین هر کار دارین بیام بکنم. اتفاقی که از شرق آسیا که به دست یه مش بودایی مسلمان ها رو زنده زنده می سوزنن تا آفریقای مرکزی می افته و به شکل دیگری در بمبگذاری ها و تروریزمی که در سوریه و عراق و پاکستان و اینجاها اتفاق می افته، دست های پشت پرده همه تقریبا به یه جا به یه اتاق فرمان وصل میشه و اینه که نهضت بیداری اسلامی رو و همینطور نهضت مقاومت مستضعفین علیه استکبار و جهان سرمایه‌داری رو، این نبرد رو تبدیل کنن به جنگ دینی، جنگ مذهبی، جنگ فرقه‌ای، جنگ نژادی قومی، که شما چه دخالت بکنی چه نکنی به ضرره. دخالت نکنی خب باید وایسی تماشا کنی که چطور زن و مرد مسلمان رو، کودکان مسلمان رو میکشن، میسوزنن، عکسشون تو اینترنت هست، اینا رو برهنه میکنن، بعد لاستیک ماشین رو اینا دورشون میندازن، اول میزننشون که دیگه نفس نتونن بکشن، میفتن، دست و پاشون میشکنه، ستون فقراتشون رو خورد میکنن، بعد بالاشون بنزین میریزن، هنوز زنده هستن اینا رو میسوزونن، با مرد، با زن، با کودک و جنایت های دیگه ای. منتها در شرق آسیا در برمه و اونجاها به دست یه عده بودایی کار میکنن، در آفریقا هم به دست یه عده مسیحی، که اینا نه اینا مسیحی هن حقیقتا، نه اونا مسئله شون مسئله اسلامه. در شرق آسیا اینا کینه ها و برنامه ریزی های کسانیست که ذهن مردم رو، ما منحرف میکنن از مسائل اصلی. شما دخالت بکنی به یک جنگ مذهبی و قومی و نژادی و اینا دامن زدی، دخالت نکنی باید بایستی یک ظلم بی واضحی رو ببینی. اون نبرد که اینا ازش میترسیدن، نبردهای 33 روزه و که بعد شد 22 روزه و بعد شد 8 روزه و کم کم داشت میشد 2 روزه و 1 روزه و سلام، اینا اون جنگ ها رو ازش ترسیدن، جنگی که مقاومت اسلامی کرد و اینا رو از عراق پایه هاشون رو شکست و خورد کرد، مجبورشون کرد تقریبا نکاملا از عراق برن، در افغانستان کاری کرد که نتونن بمونن، در سوریه 3 ساله میخوان تنها حکومت عربی که به آرمان فلسطین خیانت نکرده او رو برش دارن، علی‌رغم همه اشکالات و انتقاداتی که به حکومت سوریه هم وارد است مثل همه حکومت های عربی. اینا اون نبردها رو هر چه خواستن به نفع خودشون تمام بکنن نشد، این لابلا از این کار هم میکنن، جنگ شیعه سنی، جنگ سلفی علوی، جنگ مسلمان مسیحی، جنگ مسلمان بودایی، جنگ قومی قبیله‌ای. الان در لیبی خود انقلابیون رو به عنوان جنگ قبیله‌ای در جهت تجزیه لیبی میخوان به جلو هم بندازن. در یمن انقلاب یمن داشت به نتیجه میرسید، یه مرتبه دلارای نفتی و خیانت و کینه‌های قبیله‌ای و قومی، کشور یمن رو تو لبه پرتگاه تجزیه به 3 کشور قرار دادن. لیبی آماده تجزیه به 3 کشور. سوریه رو به 4 کشور می‌خواستن تقسیم کنن. دروزی و سنی و علوی و کرد. عراق رو به 3 کشور سنی و کرد و شیعه می‌خواستن تقسیم کنن. افغانستان برای تمام کشورهای جهان اسلام اینا برنامه دارن. بعد نوبت خود عربستان و اینا هم میرسه. اینا تو برنامه‌هاشون نوشتن که ما ایران رو باید به 5 یا 7 کشور تقسیم کنیم تا ایران بزرگه و یک ملت متحدی هست و از قومیت‌ها، مذاهب و زبان‌های مختلف ولی همه زیر یک علمن، همه با هم 22 بهمن میان، همه تو انتخابات میان علی‌رغم اختلاف سلیقه‌ها. این که یک کشور با این عظمت، با این قدرت، با این جوانان، با این مردم، با رهبری انقلابی و واحد، اینا رو نمیشه شکست داد. ولی اگر بشه اینا رو به اسم فارس و لور و ترک و کرد و بلوچ و ترکمن و اینا ها به جان هم انداخت، یا شیعه و سنی، بعد نمیدونم باز سنی بگن تو شافعی و حنفی، شیعه رو بگن شما اونجوری نا اونجوری، یعنی اینا این تنها راهشه. تو ایران نتونستن ولی هیچ وقت مایوس نیستن. بنابراین ما خواستم تشکر کنم از دوستانی که از این طرف عالم قلبشون برای مستضعفین و مسلمانان اون طرف عالم میتپه و نگرانه. این یک ارزش اسلامی است. این روحیه رو در خودتون حفظ کنید، چون کسانی توی مملکت هستن، هم تو اقشار عمومی، هم تو دانشگاه، هم تو حکومت، از اول بودن و هستن و خواهند بود که اساساً اینجور نگرانی ها رو قبول ندارن. اصلا به شما چه مربوطه که تو آفریقای مرکزی چه اتفاقی افتاده؟ سر پیازی یا ته پیازی تو اصلا برو دنبال کارت، مشکلات شخصی مادی خودتو برو حل کن.